خب یه آیه‌ای بود که دوستان آمد جلسه قبل گفت، خب ما یه جوابی هم دادیم چون به اندازه‌ای که به ذهنمون میرسید جواب دادیم، ولی خب رفتم آیه رو پیدا کردم، آیه 108 سوره انعامه که عبارت اینه که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه به دشمنان، به چیزایی که کافران و مشرکان یا اعتقاداتی دارن، به چیزایی که عبادت میکنن، به اونا فحش ندین، تسبوا، تا اونا به روی جهل به معبود شما فحش ندن. این ربطی به حضرت ابراهیم نداشه، این در مورد شأن نزولش هم در کتاب مجموع بیان جلد 4 مرحوم طبرسی اونجوری میگه، میگه از اوایل اسلام یه دی از مسلمان ها میرفتن به بت ها و بت های مشرکان فحش میدادن، بعدم پیغمبر این آیه نازل شد، به پیغمبر گفت که بهشون بگید که به بت های اونا فحش ندن چون به خدای شما فحش میدن، البته روی جهل. اون که بحث حضرت ابراهیم نکته دیگه است که حضرت ابراهیم الگوی ما هست، اون سر جای خودش، این شأن نزولش اینه. و اینکه حضرت ابراهیم آیا با شکستن بت ها همین کارو انجام داد؟ نه، حضرت ابراهیم احتجاج کرد، بت رو شکست، خواست به اونا بگه بت هیچ توانایی نداره، فحش نداد. در مورد بحث لعنه بر دشمنان اهل بیت یا لعنه بر دشمنان خدا فرق نمی‌کنه، هر دو درسته. برنامه‌ای برای اعلان و علنی نداریم. جلسه قبل جلسات قبل در مورد تقیه حرف زدیم، حالا عنوانش تقیه است. نیاز نیست شما به کسی که معبودی داره و علاقه داره، چون اگه بهش فحش بدید اون جهل داره، بعد اون لجوجتر میشه در اون چیزی که میپرسته، بعدتر لج میکنه، میگه حالا که اینجوره من همینو قبول دارم و همینم اصرار کنم. اصلا برنامه بر اعلان نیست، ما هیچ جا نداریم بر لعن دشمنان خدا اعلان بکنید، یعنی اعلان بیزاری بجوی ما، که هم داستان حضرت ابراهیمه که به قوم خودش گفت، ولی سب نداریم. سب یعنی فحش، ناسزا گفتن. حالا اون موقع اول اسلام فشار بهشون می اومد، اذیت می شدن، بعد سب می کردن، فحش می دادن، می گفتن این بت نم چه فلان. در یک کتاب دیگه هم دیدم می گفت این اول انقلاب بود، اول اسلام بود، زورشون نمی رسود، ضعیف بودن، می گفتن فحش ندید، ولی خب بعدا قدرت پیدا کردن، خب یه بت دیگه مثلا می گفتن این چیه، چوب علکی مزخرف مثلا، این بهش میشه فحش، ولی بعدها این برداشته شد. حالا کاری نداریم، همین ما ظاهر آیه رو نگاه بکنیم، اینی که به مثلا نیازی نیست که به معبود اونا فحش بدید. لذا ابو جهل اومد گفت که اگر همینجوری ادامه بدیم منم به خدای تو فحش میدم، که این آیه نازل شد. شأن نزول اینه که اونم گفت اگر به بتای ما ناسزا بگید منم برنامه‌ام همین انجام میدم. در بین دشمنان اسلام به مراتب ابو جهل از ابو سفیان بهتره، تو بین دشمنان ابو جهل از ابو سفیان بهتره، پدر جهل بود، اما ابو سفیان مکار بود، حیله‌گر بود، سرسلسله امیه تا ظهور از دست این مقدس اینا خسته نمیشیم، یعنی میگم خسته نمیشیم، خسته میشیم هر وقت یک بار اینا دوباره بر میگردن با همون فکر. اما ابو جهل آدم احمقی بود و حماقتش و جهلش دشمنی میکرد، که اون درستان خدمانه گفتم پیامبر به دنیا اومد رفت زر سور داد، به خاطر همین روزای اون روزی که پیغمبر به میلاد پیغمبر تو اون دنیا کاری باش ندارم، میان تو به قول معروف بریز به پاشی کردی، قرار از این که این کجا اون کجا فهم میکنه، تو دشمنان هم مراتب زیاد داره، تو دوستانش هم مراتب زیاد داره، مراتب وجود داره. خب عرضم خدمت شما که بازم عبارتی از زیارت جامع کبیره، زیارت جامع کبیره به عبارت اصلی شناسنامه اهل بیت، این عبارت رو دقت کنید، من اتبعکم فالجنت مأوا و من خالفکم فالنار مسوا و من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. اینجا عبارت اول رو من خدمت رو عرض کنم، اتبعت و باب افتعال یعنی تبعیت، نه بدون چونه چرا، این معلوم تبعیت روی آگاهی و معرفته، هر کسی تبعیت کنه از ما اهل بیت و من اتبعکم فالجنت و مأوا، بهش جایگاهشه، منتها تبعیتی که روی بینش باشه، هر رفتاری که انسان انجام میده یه عقبه بینش داره، حالا یا میدونه یا نمیدونه، یعنی اون موقع ملتفت هست یا نیست. ما از دوران کودکی چیزایی داریم یاد گرفتیم ولی الان یادمون نیست، این در حافظه الانمون. بازم دارم تاکید می‌کنم فرق بین حافظه با ذهن فرق میکنه. بعضیا باهوشن ولی بعضی حافظه خوبی دارن. حافظه یعنی اون مخزن، اون انبار وجودت. شما یه سری اطلاعات از طریق حواس پنجگانه میرید، باید برید تو انباره، یه نسخهش میره تو انبار بزرگ که حافظه شما باشه. برای بعضی از ماها اون انباره به قول معروف رادر رو داره، میان میدوزدنش و چیزی توش نمیست، ولی برای بعضی میمونه. اینی که میگه یه دور میخونه یاد میگیره، حافظه خوبی داره. با اون واژه تیزهوشی فرق داره. تیزهوش معادلات رو، ترکیب و تجزیه ها رو سریع تشخیص میده، این با اون تیزهوشیه. اما حافظه یعنی چی؟ یعنی شخص هر چیزی میگیره حفظ میکنه، ربطی به تیزهوشی نداره، اون حافظه خوبی داره. و بعدم میگیم که جلسه فردا میگیم چه عامل مهمی برای اینکه حافظه انسان خیلی قوی بشه، عامل مهمی هست که فردا ان شاءالله خدمتتون هستیم میگیم. اون بحث حافظه است که در روایتمون فراوون در مورد حافظه گفته شده. خوبم هست، واقعا کمککار خیلی خوبی حافظه و این نعمت بزرگی. قرار از اینکه چرا اینو گفتیم، نکته همینه. چرا اینو گفتیم؟ بله، از این خدمت شما که فراموش کردم برای چی نگفتم. خب این دنبال روی بیچونه چرا نیست، مثلا همجا که همجا علکی بدون معرفت، نه، این اتبع یعنی تبعیت کردن، حتما دنبال روی با آگاهانه و با معرفت. این داشتم گفتم هر که هر کاری انجام بده، هر کاری انجام بده، هر روی بینش و آگاهیه، منتها اون بینش و آگاهیه اون اطلاعاتی که داره رو الان یادش نیست، الان فراموش کرده، اما توی بقول معروف اطلاعات قبلی و حافظه دراز مدتش یا همون زمین ناخودآگاهش وجود داره. حالا زمین ناخودآگاه بگیم بهتره. از دوران کودکی چیزی یاد گرفت تا الان اون یه اطلاعاتی داره، از یه چیزی بدش میاد، نمیدونه چرا، الان ملتفت نیست چرا. من یه فکر کنه، تعمق کنه، بررسی کنه، بعد بفهم الان چرا از این چیز بدش میاد یا چرا از این چیز خوشش میاد. این روی آگاهی و بینشه، یعنی اطلاعات میاد، حتما میاد، هر چی که شما بگید، چه اونی که تو جلسه نشسته نمیخواد گوش بده، چه اون کسی که جلسه نشسته و اراده کرده که گوش بده، همه ما اطلاعاتمون وارد یه نسخش میره، وارد ضمیر خودآگاه که موضوع ما اینه، یه نسخش میره وارد ضمیر ناخودآگاه که در روایت بعضیا منظور از ضمیر ناخودآگاه رو فطرت میدونن. حالا قرار از این که هر کاری که انجام میدیم، هر رفتاری که انجام میدیم، عقبش بینش و آگاهیه. پس این اتباع تبعیت کردن، من تبعیت دارم میکنم، حتما یه بینش و آگاهی وجود داره. پس با بینش و آگاهی داره تبعیت میکنه از اهل بیت. همینجوری الکی و به در نخور، نه. این فل جنت و مأوا، کسی که مأواش جایگاهش بهشته، به خاطر همینجوری کورکورانه تبعیت کردن نیست. کسی که رو معرفته، یه شناختی داره، هر چند شناخت کم باشه، چون شناختم بالا پایین داریم، یه شناخت عمیق داریم، یه شناخت وسیع داریم، یه شناخت جامع داریم، یه شناخت کوتاه داریم، مختصر داریم، کم داریم، فرق نمیکنه. به اندازه اون شناختش داره تبعیت میکنه. چرا از این آقا تبعیت میکنه؟ این شناخت داره. پس اطلاعات ما، آگاهی ما باعث میشه رفتار ما، هر رفتاریم انجام بدیم نتیجه از آگاهی ماست. این رابطه همینه. چرا این بچه‌مون این کارو انجام داد؟ از این آگاهی نشأت میگیره. اون آگاهی کی داده؟ باید بری بررسی کنی. ما دادیم، دیگران دادن، افراد دادن، چیکار؟ حالا هر کجا رسیده؟ تلویزیون داده، گوشی داده، همسایه داده، دوستش داده، مدرسه داده، شغل داده، اجتماع داده. که یادم باشه فقط در مورد اجتماع بگم، اجتماع خیلی وسیعه. اجتماع محیط در همه محیط‌های چهارگانه تربیت و میتونه همه زحمات هم از بین ببره. حالا الان چون موضوعش نیست نمیخوام وارد بشیم، پراکندگی نکنیم. خلاصه این کسی که بهشت جایگاهشه یه تبعیتی داره، تبعیت هم بیچونه چرا نیست، از روی آگاهیه. بعد در عبارت زیارت جا میگه هر کسی که از ما تبعیت کنه فر جنت و مأوا. خیلی خوبه، چون تبعیت از اهل بیت تبعیت از خداست دیگه، بهشت جایگاهشه. و از طرف این بلافاصله و من خالفکم فنار و مسوا، هر کسی هم مخالفت کنه اونجا جهنم، مسوا یعنی جایگاهشه، نار یعنی آتش جایگاهشه. مداخ خالفت یعنی 180 درجه، یعنی زاویه حتی کم هم نده، یعنی دقیقا برعکس عمل کردن. یه افرادی هستن مخالفت رفتاری دارن، اجتهاد برای خودشون میکنن، میگن بله ما میدونیم امامان و اهل بیت مقام بالایی دارن، میدونیم امام صادق علیه السلام مقام بالایی داره، ولی اون هر چی انجام داد نظر خودش. منم یه نظری دارم، من نظر منم محترمه. اینو خوب جمله رو دقت بفهمید، بعضی جمله‌ها خیلی ساده کردن. آ همه آدما نظرشون محترمه، من بارها اینو تاکید کردم، همه آدما نظرشون مال خودشون، به شرطی که اون نظر مخالف نظر خدا نباشه، برای خودشون محترمه. این سلیقه‌ایه. من میگم دیوار سفید باشه، اون میگه قهوه‌ای باشه، این سلیقه است دیگه، اون نظر شما محترمه. اما وقتی که نظر من مخالف نظر خدا و اهل بیت باشه، هیچ احترامی نداره، هیچ احترامی نداره. کی گفته؟ اون موقع نظر دشمنان حضرت ابراهیم من محترمه، اونم یه نظریه. نظر مخالفان خدا هم محترمه. خب که میشه پارادوکس که خب همه هر دو تاش میشه همین محترم همون محترمه که نمیشه که. محترم یعنی باید احترام بذاری و در صدد به قول معروف جبران و در صدد تقاضای احترام پیش بریم، یه حرکتی برای احترام انجام بدی. صرفا یه کلمه لفظی نیست که، کلیشه‌ای نیست که، پروفایلی که نیست که. این یزید نظرش این بود که حسین علیه السلام خارجیه، خروج کرده از دین، اونم نظرش محترمه. امام میفهمد یزید به این میمون باز ضد اسلام، اونم نظرش محترمه. این که نمیشه، این که همون مسخره بازی میشه که، همون پلورالیسم مسخره ای که هست، یعنی همه نظرها محترم است، هر کی نظرش محترم است. نه اینطوری نیست. اون زمانی که نظر ما نظری مخالف با نظر خدا و اهل بیت نباشه. بعد یکی از این افرادی که در سلسله گروه های اهل تسنن هستن، اسمم نمیخوام ببرم، حنفی فکر کنم باشه، هم برای یادم نمیاد، ایشون خب به شاگرد امام جعفر صادق غیر مستقیم منتظر بود، دو سه سالی بود، گفت به پیروانش که شما نماز بخونید تو سجده یه چشنو ببندید یه چشنو باز کنید. بعد سوال کردن که چرا، گفت نمیدونم امام جعفر صادق که تو سجده میرفت چشاشو باز میکرد یا بسته، اگر باز بود این بسته مخالف اونه، اگر بسته بود این بازه مخالف اونه. یعنی یه جوری باید مخالفت کنی، این مخالفت رفتاری. و من خالفکم فجنت و فالنار مسوا، مخالفت رفتاری. میگه منم یه اجتهادی دارم، منم نظری دارم، آقا حرفا چیه؟ حرفا نیست. لذا در روایت داریم که از امام احمد باقر، کل من دان الله به عباده یشهد فیها نفسه لا امام الله من الله فسعیه غیر مقبول، سعیش اصلا مقبول نیست، تلاش هم کنه زحمت هم بکشه سر به سابه هی به سابه زمین هی بمیر، سحر بیا بمیر، غیر مقبول و هو ضال متحیر، او یه گمراه متحیر سرگردانه. و در دوره بعدم میفهمه یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل اصبح ظالا طائعا و ان مات هذا الحال مات میتدا کفر و نفاق. اگه با این حالم بمینه به کفر و نفاق مرده. گفتیم ما بحث احترام به گروه های از مسلمانات داریم، مالشون جانشون ناموسشون احترام بذاریم، اونم یه موضوعیه که در روایت ما گفته شده، باید احترام بذاریم، جان و مالشون رو حفظ باید بکنیم. اما اگه با همین حالت بمیرند، موضوع اینه، اگه با همین حالت بمیرند آیا ایشون میره بهش؟ نخیر، کفر با نفاق و کفر میمیره. این حرف اینه، هیچ تعارف هم نداریم، اینجا حالا گفته باشه داغ کردیم مجلسی بوده، نه این حرفا نیست، هیچ داغ مغزش هم نداره، این حرفا نیست. بذار بیاد اینجوری مخالفم ببینم، هرچی اونا میگن، هرچی اهل بیت میگه ضدش انجام بده، دقیقا نگاه میکنه میگم اون چی میگه، من دقیقا برعکسش فتوا بدم، این مخالفت رفتاریه. خب و من جهدکم کافر، هر کسی با شما انکار کرد مشروعیت مقام امامت شما رو بود. واو کی گفته؟ از کجا اومده؟ واو اینا فامیل بودن با هم دیگه، محمد پسر خودش بر پسر عموی خودش گوش به عنوان امام. دی بعضی متاسفانه تو فامیل خدا نکنه با این حالت بمیرن، ان شاء الله روی عصبانیت باشه، روی حماقت محض باشه، یه چرت پرتی باشه، چی بگم والله، که میان راحت تو جمع فامیل نشسته سر سفره نشسته داره همین مزخرفات میگه، میگه آقا علکی کی گفته؟ انکار مشروعیت مقام امامت اوصیای نبی اعظم، انکارش کفره، کفره، بله کافره. حالا کافر فقهی که مثلا آیا من دستت به اینجا تره، نه اون کفر فقهی نه، همون کفر اعتقادیه. با این حالت میبینه بدبخته، بدبخته، نمازم خونده هدر، الکی وقت طرف کردی، روزم گرفتی هدر، هیچی. خوش به حال اونی که مثلا از این کافر است که حداقل دنیا رو داشته، تو روزم گرفتی، نمازم خوندی، حجم رفتی، خاک بر سر، صدقه هم دادی، هدر، هیچ تعارف نداره، هدر آقا. خب بس مگه میشه خداوند به اینا مزد نده؟ خب تو دنیا بهش داد دیگه، روزه گرفت کمی بی سلامتی بهت داد، نمازم داد کمی ستون فقراتش خوب شد، همین صدقه هم داد یه ذره اجر قربی داد، یه دفع بلای مثلا دنیای از بچهش گرفت. بله کافر نمیتونیم که سلیقه امام شناسی انجام بدیم، که به نظرم اینجا خوب نیست، به نظرم اونجا خوب نیست. اینجا عبارت زیارت جامعه کبیره است، توصیه اکید امام زمان به خواندن زیارت جامعه کبیره، این همینه دیگه. هر کسی شما رو انکار کنه، مقام و مشروعیت امامت شما رو انکار کنه، نه که شما رو به عنوان خلیفه قبول کنه، نه شما رو به عنوان امام قبول نداشته باشه، بگه کی گفت اینا امامه، نه خیر علی هم قبول داریم به عنوان چهارمی خلیفه، کافر. علی امام اوله، چهارم هم نیست، اوله، بعد امامه نه خلیفه، اول امامه بعد جانشینه بعد وصیه. این نکته اینه، این امام بودن از ازل بوده برای او، هم در کنار همه پیامبران گذشته وصی همه پیامبران گذشته پنهانی بوده و وصی وجود ناظری نبی اعظم آشکاراست، نه این خلیفه‌ای که شما در نظر میگه این خلیفه انتخاباتیه، در حالی که اون خلیفه که ما مد نظرمون انتصابیه و وجود ناظرین پیغمبر انتصاب کرد از جانب خدا نه انتخابی. اینجا این لوسبازی‌های اینا رو الکی رو نندازید. چطور شما خلیفه اولتون میفهمه بعد از مردنشون باید یه نفر جانشین بذاره و دومی میفهمه و سومی، و چطور پیغمبر نمیدونه که بعد از رفتنش امتی جانشینی میخواد و همجور حیران میذاره میره بعد مردم بشینن برای خودشون فکر کنن؟ عجب، چه عقل شما بالاتر از پیغمبره گویا. بله حالا انگیزه های مختلفی داره کسی با پیغمبر با ائمه معصومین لجه، من جهده این انکار میکنه، اقرار ضد انکاره، اقرار میکنم که تو خب امامی، جهده یعنی انکار، دقیقا میگم نه تو نیستی، دقیقا تو نیستی. اون حالا انگیزاش که جلوتر توضیح میده انگیزاش چیه، منتها این عبارت خدمت رو عرض کنم، چون انکار ائمه معصومی، انکار پیامبر، انکار پیامبر، انکار همه پیامبرانه، انکار همه پیامبر، انکار خداست. من انکر امام علی بعدی، هر کسی امام علی رو بعد از من انکار کنه، کان که من انکر نبوتی فی حیاتی، مثل اینی که نبوت من رو در زمان حیاتم، در زمان زنده بودنم منکر باشه، و من انکر نبوتی کان که من انکر ربوبیت ربه، ربوبیت خدا رو زیر سوال میبره. جالب اینه، نکته اینه، خدا، شیطان رب بودن خدا رو قبول داره، شیطان قائله که خدا الله است و قائله که این الله خالقه و قائله که این الله که خالقه ربه، چون داره به خدا میگه ربه، پروردگارا، داره به خدا میگه پروردگارا. تو چی شیطان لغزید؟ تو توحید چی؟ تو توحید عبادی. اینجا که خداوند گفت که تو باید من عبادت بکنی، بعد و هرچی که من بده اطاعت، توحید اطاعتی، هرچی که من میگم، تو اینجا لغزید. حتی ما بعضی میگن تو عبادت نیست، عبادت عبادت ابو عابد بود دیگه، تو اطاعت گیر داد. لذا علامه مصباح خوب میگه، میگه همه توحید با همدیگه میشه موحد. شیطان دو سه مرتبه رو داشت، توحید صفاتی رو داشت، توحید خالقیت رو داشت، توحید ربوبیت هم داشت، بعدیشو نداشت. حالا بعضی میگن توحید عبادی و بعضی میگن توحید اطاعتی، فرق نمیکنه. حالا ببینید توحید اطاعتی یعنی تو یکیش گیر کرد، تو همون یکی هم شد مشرک کافر. حالا اما اینا چی میگه؟ میگه کسی که امامت امیرالمومنین قبول نداشته باشه، ربوبیت خدا رو قبول نداره، انکار کرده ربوبیت خدا رو. می چرا یعنی انکار کرده؟ بذار من مثال بزنم. آقا رب یعنی مربی، یعنی پرورش دهنده، خداوند خالق این عالم هستی، بله، خداوند همه که همه چیزا به وجود آورده، بله به وجود آورده، خداوند عالم رو مدیریت میکنه یا نه؟ میگه آره. میگه اگه مدیریت میکنه، او تشخیص میشه کی امام بشه یا تو؟ میگه من. میگه بس تو قبول نیستی خدا، قائل نیستی خدا رو رب خداست. مربی شما یه ساختمون درست میکنی، یه مدیر میذارید اون ساختمون، چطور میشه خداوند عالمی به وجود بیاره، وصی خودش و سفیر خودش رو قرار بده، وصی نه سفیر خودش رو قرار بده بینه محمد و برای ایشون هیچ وصی قرار نده، بعد بگه خب هرچی خودتون تصمیم گرفتین؟ خب که میشه همون هالیوود و همون برنامه های خودتون دیگه، یعنی رب کشک تو دین مسیحیت اینه که انحراف پیدا کردن، میگن خدا خالق، خدا قابل پرستشه، عبودیتش هم میکنیم ولی رب نیست. همینجوری هر دنبیله دیگه، هر کی زد، هر کی کش، هر کی زرنگ بود، هر کی قوی بود، اینجوری دیگه. موفقیتشون تو حیات وحششون همینه. تو حیات وحش خیلی فیلم برداری خیلی موفقی دارن دیگه. میگن این حیات وحش میبینید دنیا همینه. هر کی زورش بیشتر رسید، هر کی زد، هر کی مکارتر بود قویه. تو جنگل نگاه کنید، این حیوانات عجیب غریب، هر کی مکارتر قوی تره بیشتر عمر میکنه. اونی که گیجتره، به قول معروف حالیش نیست، مثل گوسفند و آهو، این در رم کشته میشه. آره، اونا دنیای عالم هستی رو به حیات وحش تشبیه کردن، احمقا. بله، خب و من حاربکم مشرک، هر کسی با شما سر ستیز بیاره. حالا ستیز یه ما شمشیره، یکی نه زدش حرف بزنه، نه کی گفته، از کجا منو درگیریه عملی، هر جوری، به هر طوری درگیری عملی، چه با شمشیر، چه با هر جوری که شما فکرشو بکنید، با محمد و آلش و خاندانش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با شما کسی جنگید، خاکستر ریخ رو سرتون، سنگ ریزه ریخ، اذیت کرد، هر چی، هر جوری که شما هست، زین اسب آماده کرد که تو سوار زین اسب بشی که بری به جنگ، تموم زیاد عاشورا، افسار اسب رو گرفت که تو رو ببره به طرف جنگ، هر کی که جزء لشکر کفره، جزء بشه، من ها ربکم مشرک، مشرک تو دنیا با بره جزء مشرک. آقا من نماز خونه به درک خواستی نخونی، من همه صدقه دادم، دادی که دادی، این هم عبارت اینه. خب بعضی ها نکاتی هستن که چرا مثلا این از اهل بیت روی گردان شدن. خب اینا همه خوب بودن، این موجودات و انسانهای کامل شریف نورانی از طرف زمینی، به تعبیر مثلا شهید مطهری و دیگران و دیگران که انسان کامله، یا در قرآن الانسان، به تعبیر عرشی اون انوار مقدسی که خیلی قبل بودن بعد از وجود خداوند، خداوند اینا رو خداوند اولین کسایی که مخلوق کرد اینا بودن، این هم انوار مقدس که در قالب بشر مدتی آمدن. خب چرا باشون اونقدر درگیرن؟ خب اینه که خوبن که، چی میشه مثلا، چه اتفاق مفته؟ یه نقطه میان بحثش جهالت به صفات، سفیه شخص، اوج جهالت سفیه، دیوونه، خل، اینجوری بگیم خل، یه ده هستن روی خل وعزی به جهالت، نه اینکه ذهنش کمه ها، نه اون نه، یعنی انقدر دیگه کارهای عجیب و غریب و گناهایی کرده خل شده، جهل، یعنی این، و این شروع کرده به دشمنی، نبوغ نداره، نبوغ فکری و عقلی نداره، که امام میفهمد اینا آدم ها رو، امام علی اینا رو تشبیه کرده به پشه های دورور گوسفندا، گوسفندا برای گله میرن، یه سری پشه دور اینا هستن، یه باد میاد اینا اینجوری برمیشن، با هر بادی به هر سمتی میرن، به هر جوری حرکت میکنن، به گوس پشه های دورور گوسفند تشبیه میکنه، هر طرف راه باشه به اون سمت هم میرن. الان فضا ضد امیرالمومنین میشن ضدش، فردا جنگ جنگه، پس فردا سکوت سکوته، اینا به پشه های دورور گوسفند ها هستن که هیچ اراده ای ندارن، از نور ربوبیت و الهیت هم هیچ بهره ای نبردن، من میخواد اهل یه دم منافقن. فضای نفاق منافق یعنی چی؟ اون چی که در قلبش هست با اون چی که در ظاهرش هست فرق میکنه. الان فضا رسیده فضای درگیری، منم درگیر میشم، پس فردا فضای مدح، میرم یا علی من با تو بیعت میکنم، منافقه. منافقم در درون خودش باید کار با شکاوی بشه، از دوران کودکی و و و و در خودش تقویت کرده، از چیز ریز و کوچیک هم شروع میشه، نفاق رو در درون خودش رشد داده، اصلا با منافق بودن داره زندگی میکنه، خرج زندگیش با نفاقه. اما اول صبح میاد خیلی شما رو دوست داریم، الکیه دیگه، کنترل که نداره که. خلاصه ریاکاری هم باز یا فرصت طلبی، اینجوری بگیم الان فرصت شاید خورجینی از گندم به طور ما بخوره، ای داده بیداده، به اندازه اینم. بعضی اهل شرارت هم، شرارت یعنی اذیت کردن به جان و مال و ناموس مردم، شرارت دشمن امیرالمومنین میشه. یا به خاطر متاین گفتم ناچیز دنیا، مثلا طرف میگه اومدم تو جنگ امام حسین شرکت کرده برای یه مقداری توبره چیزی بخوره برای اسبش، یه وعده شده زد. یه وعده اسبش مثلا جوی داشته باشه. بعد ما اینو با تعجب نگاه میکنیم، ولی تعجب نکنید هنوزم هستم. برای یه وعده قضا راحت راحتی وعده گشنم نیست، بگر روی گرسنگی و بدبختی، نه گشنم نیست. پارسان، کسایی که طمع ورزن اما ادای پارسایان در میرن. یه زمانی فرصت مسجد و بهش مودن کبوتر مسجد، فرصت مسجد و این ونواره، الان فرصت جنگه. ای خودش نشون داد الان وعده است، طمع میکنه میاد جلو. تنگه احد یه باشه اون یه جور، یه جای دیگه هم یه طور دیگه میشه. هرچی هم میرمونی فریاد زد بابا بیایید، نه بابا شما که اهل نماز و روزه و نماز شب بودی بچی شدی، همه جا خالی میدن. خب بعد از این عوامل رو مثلا میگن توضیح میدن، میگفتم من خیلی میل نداشتم، من میل ندارم اینا رو توضیح بدم، بلا دور، چون آدم بگو نگاه میکنم یه بعضیشم در خودشم هست، ریشاش در خودش هست، باید اینا رو وردار آدم. اما عوامل اجتماعی هم داره، کسی چی بشه، کسی با امیرالمومنین مخالفت کنه، انکارش کنه، با اولادش انکار کنه، امامزاده ها رو مسخره کنه، بر جوری بر طریقه. عوامل اجتماعی هم وجود داره که خیلی روی عامل اول تاکید کردم، قبیله گرایی و نژاد پرستی، تاکید روی این کردم. آقا این تو رو خدا قبیله گرایی نباشید، قبیلتون رو دوست داشته باشین، عشیرتون رو دوست داشته باشین، نژادتون رو دوست داشته باشین، زبانتون دوست داشته باشین، به بچه‌هاتون زبان خودتون یاد بدید. تو مدرسه هم تو محلتون هم زبان فارسی عمومیه، اونم یاد میگیره دیگه. اگه زبان اصلیه یا گویش فرق نمیکنه، خیلی قشنگه. چه اشکالی دادم گیلک، مازن، لور، نمیدونم ترک، کرد، عرب، بلوچ، فرق نمیکنه، بچه‌هاشون یاد بگیرن. بعدم میرن مدرسه تو محل خودشون، اگر تو محله هایی باشه مثل استانایی که اقوام زیاد داره، مثل تهران، مثل کرج، مثل قزوین، قم، اینا اقوام زیادی هستن. بقیه استانا اینجوری نداریم دیگه. مثلا ما تو عراق ما اقوام زیاد نداریم، ما تو رش اقوام زیاد نداریم، قاطبه چیز دیگه است، یا در زنجان، یا در مثلا فرض کنید مازندران، یزد. ما جز این استانه تهران و کرج و قزوین و قم، اونم قم برات که استان شد، مهاجرت زیاد شد، اینا اقوام مختلف هستن. به بچت یاد بده چه شکل داره، خیلی خوبه. کاشانی یاد بگیره، اصفهانی یاد بگیره، خیلی قشنگه، خیلی زیباست. اما به خاطر زبان حق رو پایمال نکن. عشق به زبان باعث نشه که حق رو پایمال بکنی. قبیله گرایی که من میگم قبیله گرایی نداشته باشیم، نژاد پرستی نداشته باشیم، نه ما نژاد برتریم، ما نژاد نخبه‌ایم، ما نژاد خیلی خوبی هستیم، ما چی هستیم، اینا الکیه. نه وقت خودم طرف نکنید. زبان دیگه چیزی دیگه. این جمله قشنگه. دو، کینه‌توزی، انتقام‌جویی. جد اعلاش به توسط امیرالمومنین کشته شده، نگر داشته، میگه حالا فرصت شد. گفت اینایی که در جنگ امام حسین شرکت کردن کینه های بدر رو داشتن، کینه های بدر. اون فرد پشت در خانه حضرت فاطمه گفت به یاد کینه محمد افتادم. خیلی ها به یاد کینه او افتادم، در رو بیشتر فشار دادم، داشت دلم نرم میشد، یه ذره دیدم دارم نرم میشم، به یاد اون کینه افتادم، در خودم اینو این کینه رو تقویت کردم، نگه داشتم، حفظش کردم، بیشتر در رو محکم فور دادم. این خیلی ها. پس این مسلمان بود؟ اصلا اسلام آورده بود؟ فردی که سفیر خداونده، آخرین سفیر خداونده، بعد تو میگه من مسلمان اون آقا هستم، بعد به کینه اون دخترشو میکشی؟ بعد چطورشون ما مسلمانی؟ کینه توزی، انتقام جویی. لذا به شدت حسودی میکنه به امیرالمومنین. چرا این خاندان فقط؟ چرا فقط اینا باید خوب باشن؟ چرا اینا جز اون آیه تطهیر باشن؟ چرا ما نباشیم؟ فقط باید اینا خوب باشن؟ الان هم بعضی موقعاً میگم یه جایی میگم آقا اهل بیت تافته جدا بافته خدا هستم. میگه چرا؟ کی گفته؟ حالا یه سوال خوبه، ولی ناراحته. این خلاف عدالت خدا. آرام باش عزیز من، آرام باش. خلاف عدالته، چرا باید اینا پاک باشن؟ همه ناپاک باشن. خوبه؟ انت راحت شدی؟ داد و بیداد وقتی ما دلیل میاریم میگیم آب پاکه و پاک کننده است، تو هیچ وقت ناراحت نیستی چرا آب پاک میکنه؟ آب همه چیز رو پاک میکنه، خودش هم پاکه. خب باید یه چیزی باشه که ما انسان‌ها رو پاک کنه که خودش هم پاک باشه و از ازل هم پاک باشه. باز داد و بیداد، باز با مثالای ساده هیچ. نه آقا من که قانع نشدم، گفتم نباشه. کینه‌توزی، انتقام‌جویی، حسادت ورزیدن به خاندان، اینم عوامل اجتماعیشه. عوامل سیاسی و حکومتی است که جاه طلبی به ثروت اندوزی. طلحه و زبیر دیدن نه بابا تیم بساط خبری نیست که، تا یکی از دوستامون یه کسی، یه شخصی، یه فردی یه جایی مسئولیت میگیره، همه میان سلام علیکم، میخوایم بریم تبریک بگیم، همه دنبال قول آقای سرهنگ گفت، همه دنبال این هستن که احقاق وظیفه بشه دیگه. نمیدونی گردن خودشو داره پول دیگران قرار میده. بابا خیلی سخته. تو جبهه میگفتن بیا تو بشو فرمانده گردان، مکافات داشتی، یعنی میرفت جاشو عوض کن، شبا میخوابیدن که بیام با گفتن با اون بگه، اون یکی با اون میگیم نه این داد 100 تا دلیل میآورد که این رفیقش، یعنی معاونش، لیاقت بیشتری داره برای مثلا فرمانده گردان و دسته شهید برونسی. اون گردانی که داشت شده بود تیپ، از تیپم رد شده، باز میگم نه این گردانه، بابا این دیگه گردان نیست دیگه، میگم من قبول نمیکنم. اصرار بابا حکمه، نه من قبول نمیکنم، من هم بسته. نمیذاشتن جمعیت زیاد فراوون، ولی اجازه نمیدادن، فرار میکردن، گفتن به من چه. بعضیشون گریه میکردن، آقا شما چرا اذیت میکنی؟ ناراحت بودن، داد بیداد، عصبانی، با ناراحتی یقه همدیگه رو میگفتن، آقا من نمیخوام بشم آقا مسئول، نمیخوام بشم. بچه بقول رهبر تو یه بار توی یکی از این جلسه درس خواهر گفت چه خبره؟ همه احساس وظیفه کردید، چه خبرتونه؟ تو بین 5 خوب بود، تو بکش کنار، تو بین 4 برن جلو. مراجع تقدیم همینه. آقای بهجت چقدر اصرار کردن دیر اعلام مرجع کرد، اصلا اعلام نمی کرد. خود آقای جواد دامنی چند سال اخیر مرجع اعلام کرد، خیلی وقت مشتهدشون. آقای حسن دامنی مشتهد بود، اصلا زیر بار اجتهاد نرفت، یعنی زیر بار مرجعیت نرفت، اجتهاد دادن مرجع نشدن. مرجع باید خب کار خاص خودشو داره دیگه، نمیرن. سخته آقا، سخته. حتی برای رساله چاپ کردن میگه من چاپ نمی کنم. چقدر به امام گفتم رساله با چاپ کنی، پولی بده ما این رساله چاپ کنم، من چاپ نمی کنم. خب کی باید پول بده؟ من چه میدونم. میرفتن از این بازاری پول میوردن این رساله چاپ بشه دست مردم برسه، میگم من چیکار کنم، من نمیدم، به من چه. خیلی سخته. دفتر خودشونو میری تو دفترهای بهجت میاردیم، موکت در به داغون هم سرما یخ میزدیم، میخواست بشین یه خمس ده حساب کنی، یه سوالی بپرسیم زیر سخت کنیم، چی آخه؟ اصلا به من چه؟ من برای چی این همه پولو خرج کنم؟ خب اینا این علکی نیست، عنوانا رو فرار میکردن، کتابو مینوش به نام یه نفر دیگه، نویسنده یک مثلا فلانی، بعد آخر فهمی نویسنده من خود شیرین عقله، بعد مثلا 14 سالشه، مثلا کی اینو نوشته؟ همش می نوشت نویسنده فلانی، یا مخفف می نوشتن عموما، ولی خب بالاخره این شخص بود نویسنده داد دیگه، کسی بود باشه دیگه، نمی نوشتن با خب خیلی نیست. این الان ماشاءالله خدا قبول کنه، خیلی واقعا خودم که میام خودم برای خودم میترسم، ولی بعضی ما اینا رو میبینم میگم من کیم که از اینا میترسم، یعنی خودم که میترسم به حال خودم، اینا رو که میبینم میگم خیلی گردن تو کلفته خوش به حالتون، چقدر بنر اشغال کردید، خدا قبول کنه، چند وجب بنر رو فقط نام شما الحمدلله اینقدر وجب بزنید و عکس و بنر و فلان و ای داده بیداد. خلاصه جاه طلبی ثروت اندوزی، علی پول نمیده، گفت تو صداد انتخاباتی فلان کسک آقای جلیلی بابا گفت نه این رای نمیاره، پول خرج نمیکنه، سخت پول خرج میکنه، آقای چند میلیون بده فلان جا، نه من نمیدونم، باید خودم ببینم، باید خودش باشه، تا نبینم من پول نمیدم اونجا، پول نمیده. و همین خواهی گفت این رای نمیاره، من محبوبیت هم نداره، ضبطم داره میشه بدبختی. حالا آخر سر من چی کردم این نکته باید بگم. عدالت گریزی، این عدالت گریزی همچنین علی عادله، چقدر این مجلس عزیز ما شفافیت چی آخه؟ آقا من به این رأی دادم یا ندادم؟ شما نماینده مجلسی، من اولام که با این بی‌سوادی بودم، تو گفتی نماینده مجلس رفتی داخل، من کجا فهمم تو داری کار خودت خوب انجام میدی؟ خود تو ناظر بر بر دولتی، خب کی ناظر بر توئه؟ خودشون رأی ندادن که. خب چی میشه؟ و من کجا فهمم چون به کی رأی دادید؟ اصلا ممتنع یعنی چی مثلا؟ یعنی چی من ممتنعم؟ یعنی هم هستم هم نیستم؟ اصلا یعنی چی رأی ندادم؟ و کجا بودی؟ دستشویی بودی؟ خب چرا دستشویی طولانی داری شما؟ چرا تو چه موقعی حساس شما نیستی؟ بعد به هنو میگه هنو میگه رأی ندادم. یه سوال آخه یعنی چی؟ فیش همه حقوقای پایینی‌ها رو تو راحت میتونی در دم دست کافه بزنی، از بالا دستیاشون میتونن برن نگاه بکنن. اما برای بعضی مدیران میانی نمیبینی، هی نجوم میزنن، میگن این مال یه ماه خاص بوده. خدا قبول کنه ما ماهای خاصمون هم اصلا نمیرسیم، خدا شاهده. یه بنده خدا گفت یه آب باریکه میاد، گفتم حالا چقدره؟ حالا اون زمان گفت 6 تومن. گفتم خدا قبول کنه این برای ما رود نیلیه خدایش، این آب باریکه شما باش کشتی میشه رفت، اروندیه برای خودش الحمدلله. این آب باریکه است، تازه آب باریکه شماست. بله اینا خوب تهمت و افترا و خلاصه تخریب شخصیت امیرالمومنین از عوامل سیاسی بود که اینا باعث شد که روی گردان بشن. خب پیامداش چیه؟ خب اینایی که بدبختن، اونایی که با امیرالمومنین جنگیدن، اونایی که مخالف امیرالمومنین بودن، اونایی که انکار کردن امیرالمومنین رو، میفهمد استقرار جفن نارم مسوا و من جهد اون کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم، شما رد کنه بگه نه، و من رد علیکم فی اسفل درک من جهنم، یا درک من جهنم، یعنی در جهنم پایین ترین نقطه جهنم. تصور بفرمایید که جهنم یک وضعیت گرمای اوزایی، تو قسمت بعدش بعد تو قسمت بعد یه چاله ای هم هست، تو اون چاله ته اون چاله ای، یعنی هر کسی که رد کنه مقام شما را. چرا؟ خب تو چطور نور خورشید قبول نداری؟ خب چطور نمی‌فهمی؟ چرا اینقدر انکار میکنی و زد حرف میزنی؟ یعنی چی که اول کتاب بنویسی الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو سپاس میکنم که خداوند افضل یعنی امیرالمومنین رو گذاشت کنار و مفزور و کسی که پایین تر از اون رو بود کرکره خلیفه. یعنی چی مثلا؟ ابن ابوالحدید معتزلی اول کتاب شرح نهج البلاغه اینو میگه، در نهج البلاغه رو شرح میده، تو نهج البلاغه شروع میکنه به صدای عجیب غریبه. این نهج البلاغه خب یکی از شعرهایی که همش مثلا در شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی ازش استفاده شده. شما هر جوری از ابن ابوالحدید معتزلی، این واقعا سنیه، ابن ابوالحدید معتزلی اول کتابش میگه خدا رو سپاس میکنم که خداوند اون کسی که فضیلتش بالا افضله آور گذاشت کنار، مفزور یعنی کسی که پایین تره رو ابوبکر گذاشت جلوش. این خیلی خدا سپاس داره. واقعا این آدم ها چی کجایی هن؟ اصلا چه نابغه هایی هستن؟ خب این سفیه نیست؟ یعنی خداوند تو خدا رو سپاس میکنه برای این کسی که خیلی بهتره رو میذاره کنار و اون کسی که مثلا مأموریه رو میذاره جاش؟ این سپاس داره؟ با کدوم خدا؟ خدایی که تو برنامه برای دست و پا بستنش داری؟ این اینجوری هست، یعنی آدم ها وجود داره. خب به صلوات، نه نه قبول ندونه اصلا، نه اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اینجور ما خلاص ضبط نمیشه.